بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. اللهم عجل لولیک الفرج، اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم و اکرمنا بنور الفهم. دو مطلب از فضلای بحث رسیده اشاره کنم و بعد بحث رو ادامه بدیم. سوال شده که راجع به همون در واقع ادامه سوال دیروز، بحث قطع و اطمینان، همون دوست فاضلمون مجدداً سوالاتی رو مطرح کردن. اولا من درخواست کنم که اگر صدای گذاشته میشه، اگر پیامی داده میشه، مختصر باشه. این توضیحات زیاد فکر نکنیم که کمک میکنه به فهم ما. من احساس میکنم که باید با مثل دوستمون یه زمانی حضوری با هم صحبت کنیم و الا مطلبی گفته میشه باز ادامه داده میشه. این که مثلا تو صدا گفته شده که قاضی تکلیف شخصی داره مثل دیگران، چون من دیروز گفتم میشود قطع در واقع موضوعی یا حتی قطع وصفی برای قاضی تصور کرد، بعد جازمانه قاطعانه گفته بشه که نه این هیچ فرقی با قطعهای دیگه نداره، اینا نیاز به مباحثه و مذاکره داره، نخیر تفاوت میکنه. هر قانونگذاری میتونه تکلیف قضات رو طبق آنچه مصلحت میبیند مشخص کند. به کسی که قاطعه که هازا خمرون و الخمر حرام نمیشه گفت به قتل عمل نکن، او تناقض میبینه. ولی به قاضی میشه گفت آقای قاضی شما مکلفی به رسیدگی، اما بنابرای مسالهی که من میبینم از این طریق شما قضاوت کن. قطع شخصی رو، قطع غیر نوعی رو مثلا اعمال نکن. میگه خب من دارم میدونم مال غیره. میگه باشه، من باید جعل کنم دیگه، من باید بگم این مال رو از این بگیر بده به او، اینجوری جعل میکنم. تفاوت میکنه، منتها یه مقداری باید تأمل بیشتری بشه. ضمن این که هنوز من راضی به قطع و اطمینان صحبت نکردم. ببینید سوالی که دوستمون دارن در واقع پیش از بحثایی است که میخواد بیاد. بذارید ما بحث قطع و اطمینان رو که مطرح کردیم، اگر نکته ای بود بعداً به شکل غیر مباحثه مطرح بشه و ما پاسخ بدیم. یکی از دوستان دیگه زحمت کشیدن، من گفتم که یه تحقیقی بکنن که آیا فقط خود حضرت مثلا قضاوتشون قضاوت داوودیست و از واقع نگاه به ایمان و بیانه و همثال ذالک ندارن، یا اصحاب حضرت هم در حکومت مهدوی قضاوتشون بر واقع. گفته شده که ظاهرا تحقیقم کردند، گرچه ما هم قبلا اشاره کرده بودیم که ظاهر روایات اینه که قضاوت خود حضرت اینجوریه، نه هر قاضی در حکومت مهدوی. ولی خب سوال کردن که این روایت هم داریم، اذا قام القائم عجل الله تعالی فرجه الشریف بعث فی اقالیم الارض فی کل اقلیم رجلا، در هر شهری بلدی استانی نمایندهی رو میذاریم. یقول احدک فی کفک، فإذا ورد عليك امر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فی فانظر الى کفک و عمل بما فیها. گفتن از این معلوم میشه که اون رجلی که نماینده حضرته وظیفش اینه که احضا کفی کفک، وظیفش اینه که به کف دستش نگاه کنه و همین که نگاه کنه همه چیزو میفهمه، میتونه قضاوت کنه. خب این حدیث نمیتونیم بگیم قاطعانه دلالت میکنه که قضات حضرت قطعی حکم میکنن، کار به بیگانه ندارن، ایمان ندارن. اولا خیلی عجیبه، حالا نمیخوام قاطعانه بگیم، ولی آیا مثلا این کف یعنی همین کف دست یا همین گوشی هاست که انسان کف دستش میگیره و هرچی هم بخواد بالاخره اطلاعات حالا ناقص، حتی خیلی وقتا مفید اطلاعات میده، گاهی میگن علامه گوگل عهد و کفی کفک اشاره به همین ابزار جدید باشه، نرم افزارهای جدید باشه، منتها حضرت اینجوری بیان کردن. یا نه واقعا در زمان حضرت مهدی صلوات الله علیه دانش به جایی میرسه که دیگه نیاز نیست به گوشی و حتی خود دست خود بدن اطلاعات میده، یعنی یه سیستم هایی ممکنه خلق بشه، درست بشه که دیگه حتی نیاز به گوشی هم نباشه، کف دست رو که نگاه میکنه مطلب رو در میاره. منتها نکته ای که هست اینه که آیا در اینجور موارد اگر حکم قضیه رو نمیدونند کف دستشون بهشون میگه، به اصطلاح گوشی رو بهشون یا گوشی بهشون میگه، یا در موضوعات در بحث قضا میدانید که ما یه بحث حکمی داریم یه بحث موضوعی، یه دفعه به قاضی میگیم اگر مثلا فلان مسئله رو بلد نبودی به فلان برنامه رجوع کن، اما این مشکل شبهات حکمیش رو حل میکنه، شبهات موضوعیش چی؟ و در بحث قضا شبهه موضوعی مطرحه که این شخص مالک هست، نه راست میگه دروغ میگه. توجه داشته باشید از این حدیث آیا در میاد که قضات شبهات موضوعیشون رو هم از کف دستشون میگیرند که آیا زید صادقه یا نه، بکر قاتل یا نه، این دیگه نداره. این شاید حدیث همینو میخواد میگه که کسب اطلاع آسان میشه. من تو پرانتز توصیه کنم دوستان بزرگوار رو ببینید، سعی کنیم این روایات رو هم خوب بفهمیم. امروزه یه مشکلی که با این فرقه های انحرافی مثل یمانی غیر یمانی هست همینه که اینها احادیث رو یه چیزایی پیدا میکنن بدون اینکه با موازین دیگه بسنجن، بدون اینکه بدونن چی میخواد بگه. خب طرف درس هم که نخونده، کاری هم که نکرده، چیزایی رو میگه. این که در واقع این مثلا همین کف دستش، یعنی اولا کف دست، ثانیا مال موضوعات، مال احکام، مال همه است. خب اینو نیاز به تأمل داره. یا حضرت میخوان یه اصل کلی بگن، بگن در حکومت مهدوی مثل حکومت های غیر مهدوی نیست که معطلی باشه، تخلفات زیاد باشه یا تخلفاتی باشه، اما این که حالا ریز برنامه رو کلمات بخوام تفسیر کنیم قدری بحث داره. یک حدیث دیگه هم هست که مرحوم عیاشی نقل میکنه که حضرت اون 313 نفر رو که میفرستن به اطراف در حکم هیچ عاجز نمیشن. حالا اونجا دیگه نداره کف دستشون رو نگاه میکنه، اونجا داره که حضرت یمسح بین اکتافهم و علی صدورهم، دستی روی شانه هاشون میگذاره حضرت، رو سینه هاشون میکشه که عالم بشن، که اونم همون مسئله رو دارد. بگذاریم ببینید، ما روایت منصور رو داشتیم در درس دیروز، اگر برگرد دارید آخر صفحه 362 که امام فرمودن راجع به تعارض بینتین در مورد یک گوسفند، گوسفندی که دسته یکی از اینها بود، حضرت فرمودن که اینجا حاکم بینه غیر ذوالیده، چون قانون اینه، قانون خداوند قانون اینه که البینه تو علی المدعی تمام، ولی یمینو علی من الدعی علی. اینجا من الدعی علی همونیست که گوسفند دستشه، این اگه لازم شد قسم بخوره 40 بینم داشته باشه به کارش نمیاد. طرف مقابل که گوسفند دستش نیست بینه بیاره، خب اینم آورده دیگه. اینه که امام فرمودن من در واقع گوسفند رو از ذوالیت میگیرم میرم به غیر ذوالیت. آقایان به نظر من صریح ترین روایت برای اهمیت دادن به سیستم دلائل امارات قانونی این روایت، چون ببینید اینجا قاعدش اینه که اونی که ذوالیده حرفش بیشتر اطمینان میاره. حالا مثال روایت گوسفنده، شما مثلا آپارتمان مثال بزن فرقی نمی کنه. یه کسی که تو آپارتمانش نشسته ذوالیده، حالا بحث سند رو بذارید کنار، اصلا سند نداره، نشسته تو آپارتمان، تو یک آپارتمان یه ماشین دستشه، یه دفعه یکی پیدا میشه میگه آقا این آپارتمان مال منه، ماشین مال منه، اینم دوتا شاهد، میگه خب منم شاهد دارم، اینم شاهد میاره. اینجا گرفتن از ذوالیت و دادن به کسی که جنس دستش نیست معونه میبره، تا اینکه به کسی که ذوالیده بگیم بسیار خب تو خونت بشین تکان نخور، چون تو هم بینه داری اونم بینه داره، تو یه مزیت داری که ذوالیدی، جنس دست تو هست، دست تو بوده، دیروز امروز هم که نخریدی. در عین حال امام می‌فرمایند ما دنبال معیاریم، البینه تو علی المدعی ولی یمینو علی من الدعی علی. کار به این اطمینانا نداریم. اینه که میگم این روایت خیلی امارات قانونی رو محکم میکنه، محکم میکنه، اطلاق هم داره، یک ذره برای قاضی اطمینان بیاره یا نیاره. بگذرم. خب این روایت، ما داریم چه کار میکنیم آقایان مستحضرید؟ داریم روایاتی که ازش حالا یا حاکمیت امارات قانونی در میاد یا حاکمیت ادله آزاد. این روایت که مطرح شد، من دوست داشتم شما رو ببرم داخل پرانتز، هفته پرانتزی که امروز واردش میشید، شنبه ازش میاد بیرون انشاءالله، چون فردا که فقه سیاسی داریم درس قضا نیست، میره شنبه دیگه انشاءالله. خب اون چیه پرانتزه؟ پرانتزه اینه که این روایت رو حالا روایت منصور قبول کنیم مفادش یا نه. بحثم سیستم سیستم نیست، اونو بذارید کنار، رفتیم تو پرانتز. این حدیث میفرماید اگر دو نفر دعوا دارن، یکی ذوالیده یکی غیر ذوالید، هم او بینه داره هم او، خدا رحمت کنه آقای خویی رو، یه مسئله مطرح کرده، میگه اگر دو تا نفر دعوا کنن، گاهی یکی ذلیده یکی نیست، گاهی هیچ کدام ذلیت نیستن، گاهی هر دو ذلیدن. حالا گاهی یکیشون بیانه داره، گاهی هر دو بیانه دارن، گاهی هیچ کدام بیانه ندارن. اینا صور مسئله است. و دیروزم گفتم از بحثای مهم قضا هست، تعارض امارات، تعارض بینات. این روایت فرمود گوسفند اگر دست یه نفر بود و هم او بیانه داشت هم طرف مقابل، گوسفند رو میدن به طرف مقابل. خب اینو شما ببرید تو غیر گوسفند، یک کسی ماشین سواره زلیده، طرف مقابل ادعا میکنه ماشین مال منه، شاهد میاره، این آقا میره شاهد میاره، همون زلیت. امام میگن باید ماشین رو گرفت داد به او. اصطلاحا اینجا توجه داشته باشید، اصطلاح رو خوب بدانیم، میگن بیانه داخل، بیانه خارج. به بیانه زلیت میگن بیانه داخل، گاهی هم میگن بیانه متشبث. به اونی که از خارج اومده، از اون بر خیابون پیدا شده، اومده این بر خیابون ماشین منو بده، این میشه بیانه خارج. این روایت میگه بیانه خارج بر بیانه داخل تقدم داره. اما روایتی داریم، روایت اسحاق ابن عمار، شبیه همین بحث روایت منصور، که او برعکس میگه، میگه جنس و از ذریت نگیر، فقط قسمش بده، فقط قسمش بده، از او نگیر بده به خارج. عبارت اگر دارید نگاه کنید در وسائل صفحه 250 برگرم اگر میخواد نگاه کنید، صفحه 363 اگر روی کانال یا روی سایت گذاشته باشن. بله، اگرم وسائل رو میارید، من خودم وسائل رو وسائل میخونم، صفحه 250 یعنی جلد 27 صفحه 250. اینجا داره و انهو ان محمد ابن احمد ان الخشاب ان قیاس ابن کلوب ان اسحاق ابن عمار ان ابی عبدالله علیه السلام. پس روایت میشه روایت اسحاق ابن عمار. و انهو یعنی ان محمد ابن یحیای عطار که از رجال شاخص شیعه است. ان محمد ابن احمد، محمد ابن احمد ابن یحیی ابن عمران اشعری قومی که ایشون هم از رجال شیعه است. ان الخشاب، حسن ابن موسای خشاب همینطور. قیاس ابن کلوب سنیه ولی ثقه است. از اسحاق ابن عمار سیرفی شیعه است، ثقه است. لذا روایت چون قیاس داخلشه میشه موثقه. روایت موثق هم که مستحضرید مثل روایت صحیح بهش عمل میشه. حالا روایت حسن محل بحثه، چنان که روایت ضعیف هم میگن عمل نمیشه، اما روایت موثقه عمل میشه. فسندو تامون ان ابی عبدالله علیه السلام. حدیث اینه ان رجلین اختصما الی امیر المؤمنین علیه السلام فی دابتن فی ایدیهما. دو نفر آمدن پیش مولا راجع به دابه ای که هر دو ذلیت بودن، تو خانه شون بود، هر دو هم سوار می شدن استفاده می کردن. و اقام کل واحد منهما البینه انها نتجت انده، هر کدام می گفتن مال منه. حالا نتجت انده یعنی متولد شده یا بچه دار شده، ولی کنایه از این که این دابه مال او بوده که نزد او بچه دار شده. فاحلفه هما علیون، حضرت چیکار کنن؟ آمدن اینا رو قسم دادن. فحلفه احدهما و ابل آخر و ان یحلف، خب این معلومه همونی که قسم خورده میشه حاکم، اونی که نکول کرده هیچ. فقضا به حال للحالف، فقیل لهو، به آقا گفته شد فلو لم تکن فی ید واحد من هما و اقاما البینه، چی؟ اگر هیچ کدوم ذلیت نیستن، اصلا حیوان دست کس دیگه است یا ماشین دست راننده است و هر دو بینه بیارن، حضرت هم بودن احلفو هما، قسمشون میدم. ایهما حلف و نکل الاخر جعلتها للحالف، فان حلفا جمیعا جعلتها بینهما نصفین. قانون عدل و انصاف، نصف میکنم چون هم بینه دارند هم قسم خوردن. قیل، اینجا بحث ماست، فان کانت فی ید احدهما و اقاما جمیعا البینه، اگر هر دو، اگر در دست یکی بود ولی هر دو بینه دارن، دقیقا مورد روایت منصور این بود. قال اقضی به حال للحالف الذی هی فی یده، اولا اون ذلیت رو قسم میدم و به بیانه او توجه نمی کنم، بیانه مقابل، به قسمی که میدم و بیانه ای که داره ذلیت به ذلیت میدم. این روایت آشکارا دلالت میکند بر حکومت بیانه داخل بر بیانه خارج، ملاحظه کردید دیگه. خب حالا چی میشه؟ روایت منصور اونو میگفت، روایت اسحاق ابن عمار عکس اونو میگه. چیکار باید کرد؟ البته اون روایت به حسب موازین ضعیفه، این روایت معتبره. نگید خب معلومه دیگه، همینو میگیریم تمام. همونو میگیریم تمام. اگر کسی ضعف اون روایت رو قبول نکنه یا بگه روایت محل وثوقه یا یه مشکل خلاصه برای این روایت اسحاق درست کنه، اجمالاً در رابطه با این دوتا حدیث و مسئله مهمی که پشتش هست، تعارض بینات، دوتا مبناست. من دوست دارم اینو دقت کنید، چون ما که معلوم نیست این مسئله رو تو کتاب القضا یه زمانی برسیم و بخوانیم. مسئله هم که عرض کردم الا ما شاء الله مورد داره. شما از دابه ببرید جنسای دیگه، حتی از بینه ببرید دو چیز دیگه، مثلا هر دو سند دارن، دو تا سند صادر شده، هر دو قولنامه معتبر دارن، هر دو وصیت معتبر از یه نفر دارن، ولی یکی ذلیته یکی نیست، هیچ کدام ذلیت نیستن، هر دو ذلیتن، که دیگه حالا بحث ما یکی ذلیت دیگری نیست. خیلی بحث ارزشمندی است، عرض کردم فی نفسه ارزش توجه داره. البته اون بحث ما هم تو ذهنتون باشه، سیستم امارات معنوی و قانونی. این روایت اسحاق ابن عمار با امارات قانونی نمی سازه، کمتر می سازه. با چی می سازه؟ با سیستم دلایل معنوی. چون در اینجا امام فرمودن همونی که ذلیده جنس پیش اون نگه دارید. خب میگم اطمینان میاره انسان، یقین نمیاره، ولی من تعبیر اطمینانم نکنم، گمان این که جنس مال ذلیت باشه بیشتره. بین عقلام همیشه غیر ذلیت رو میگن برو دلیل بیار، ذلیت که داره زندگی میکنه، داره کارشو میکنه. آقا دو تا رفتار ما در مسئله از فقها داریم. یک رفتار اینه که حاکمیت رو داده به روایت منصور. عجیبه ولی رخ داده، با اینکه روایت منصور ضعیفه گفتیم، روایت اسحاق ابن عمار معتبر است، ولی یه فقیهی مثل جناب مجلسی، بعضی از شخصیت ها یک شأنشون پررنگ میشه، متاسفانه شأن دیگرشون تحت شعاع قرار میگیره، و کسانی که نمیشناسن این افرادو فکر میکنن مثلا این طرف دیگه تو اون کار وارد نیست. ما جناب مجلسی رو به عنوان محدث بزرگ میشناسیم، در حالی که ایشون و فقیه بزرگه. من عمدن این تعبیر رو در مورد ایشون به کار بردم، نه از رو احساس و نه رو غفلت، با عنایت نوشتم از فقیه و محدث خبیر علامه مجلسی. میدانید ایشون کتابی داره ملاذ الاخیار فی فهم تهذیب الاخبار، تهذیب از شیخ طوسی، ملاذ از علامه مجلسی، محمد باقر مجلسی پسر. ایشون در ملاذ ذیل همین روایت منصور میفرماید که این روایت درسته، مطابق اصول مورد نظر مشهور علماست. میگیم خب حالا مورد نظر مشهور بسیار خوب، مطابق اصول چیه؟ میگه آها، اصول ترجیح بیانیه خارج بر بیانیه داخل، که این کار بود دیگه تو روایت منصور. میگیم پس روایات یا روایت معارض رو چی میگید؟ مثل این روایت اسحاق ابن عمار. میگه خیالتون راحت باشه، این روایات تقییتاً صادر شده، چون این مذهب مذهب سنی هست، سنی ها هستن که میگن بیانیه داخل مقدم بر بیانیه خارج. یه حدیث هم نقل میکنن از جابر ابن عبدالله که نگاه کنید روایت اسحاق سندش خوبه، اما عیب بزرگش اینه که احتمال تقیه درش میره. حالا ایشون که نمیگه احتمال تقیه، چرا؟ میگه ولعل ما مر من الاخبار من ترجیح بینت داخل، مثل همین روایت اسحاق ابن عمار، محمولون علی تقیه. و اگر یک روایتی موافق با اهل تسنن باشه و احتمال تقیه درش بره، اگر معارض داشت کنارش میذاریم. از این میگذاریم، در روایت منصور امام علت آوردن، دیدید که فرمودن بله من بیارم روایت رو، فرمودن لأن الله عز و جل انما امر ان تطلب البینه من المدعی، باید از مدعی بیانه خواست، نه از مدعا علیه. مدعا علیه میگه منم بیانه دارم، میگیم داشته باش. فان کانت له بیانه فهو و الا فیمین الذی هو فی یده. این علت هم امام آوردن. و ما قانون داریم روایت معلل در تعارض با روایت غیر معلل مقدمه. خیلی حرفای مهمی داره زده میشه ها، آقایان توجه داشته باشید. یعنی ایشون در واقع در تعارض معتقد به اعمال مرجحات، نمثل آقای آخون که میفهمد نه ما مرجع نداریم، بعد در مرجحات هم قائل به تعدیه. بحث پارسال یادتونه در اصول، یعنی حتی مرجحات غیر منصوص. و یکی از مرجحات غیر منصوص این میدونند که روایت معلل باشه نسبت به روایت دیگری که غیر معلل باشه. اینا حرفای مهمیه، ارزشمنده، قبول کنیم اثر خیلی داره، رد کنیم خیلی اثر داره. اجمالا ایشان معتقده که روایت منصور مقدمه. این یک رفتار. من همینجا اضافه کنم، من اول این که حالا صرف این که مشهور سنیام اینو میگن پس حمله بر تقیه کنیم برام سخت بود، ولی تو این روایت منصور میخوام تایید آقای مجلسی بکنم. امام میگن، میفرماین هاکذا امر الله عز و جل. این هاکذا امر الله عز و جل بوداره. بوشم اینه که مثل که میخوان امام بگن بعضی ها چیز دیگه میگن، بی خود میگن، یا ممکنه ما در یه جایی تقییتاً چیز دیگری گفته باشیم اما تقیه بوده. این حکم خدا عز و جله. این کمی همین که شما اینو بگیرید، این غیر تقیه است، غیر از این تقیه است. یه نشانه اینجوری هم به نظر من در این روایت هست. پس در ستیز روایت منصور دال بر ترجیح بیانیه خارج بر بیانیه داخل، با روایت اسحاق ابن عمار که دال بر عکس اونه، آقای مجلسی ترجیح رو به جانب روایت منصور میده و میفرماید کلن بیانیه خارج مقدم بر بیانیه داخله. ولی فقیه بزرگی مثل آقای خویی عکس اینو میفرماد. ایشون خیلی ساده، تا بعد تفصیلاتشو بدم بهتون، ایشون میگه روایت منصور ضعیفه. ایشون هم که میدونی که مدرسه ای فقهش، اینا رو دیگه آشنا هستید، روایت ضعیف باشه میره کنار. ایشون اول سند روایت رو نگاه میکنه، هیچ کار به ادامش نداره، میگه خب روایت منصور سند خرابه، روایت اسحاق سند معتبره. اگر بگید خب این موافق سنی هست، میفهم خب مگه ما حکم موافق سنی ها نداریم؟ داریم، اونم که ضعیفه. لذا اصلا نوبت به تعارض نمیرسه، چون تعارض همیشه بین دو دلیل معتبره، نه معتبر و غیر معتبر. لذا ایشون حاکمیت رو میده به روایت اسحاق و صریحا فتوا میده ترجیح بیانیه داخل بر بیانیه خارج. یعنی اونجایی که یکی ذلیت یکی نیست اینطوریه. اما چرا روایت ضعیفه؟ قدری کار رجالی میخواد که انشاءالله شنبه مطرح میکنیم. یک یه روایت دیگه هم من تو روایاتی که حالا داریم میخوانیم که دال بر سیستم دلائل معنوی است یا قانونی، و بعد دیگه نتیجه گیری کنیم. یعنی جمع کنیم و بحث رو ببریم تو لاین دیگه، فضای دیگه. الحمدلله رب العالمین.